الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الصبا. سالروز شهادت وجود نازنین ششمین امام همام امام صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام انشاءالله به همه ما توفیق پیروی خالصانه و عالمانه از این بزرگوار و همه حضرات معصوم علیه السلام رو عنایت بکنه انشاءالله. موضوعی که برای این دقایق که خدمتتون هستم به ذهنم و فکر مناسب باشه باش بپردازیم از فرمایشات خود امام صادق علیه السلام الهام گرفته شد و اون فرمایش که بزرگوار در این چنین روزی و در چنین ساعاتی داشتن. همسر بزرگوار ایشون حمیده خاتون نقل میکنه که لحظات آخر حیات امام صادق علیه السلام مواجه شدیم با این که اون بزرگوار از هوش می رفتن به هوش می اومدن دوباره از هوش می رفتن به واسطه زهری که گویا از طریق انگور منصور دوانگی به اون بزرگوار داده بود و صحبتی نمی کردن. حضرت بزرگوار می فرماید که یه بار امام صادق علیه السلام به هوش اومدن و همسرشون فرمودن که تمام اطرافیان رو خبر کنید، بگید همه دوستان و آشنایان و بستگان جمع بشن. ایشون میگه تو همین فاصله‌ای که اون بزرگوار از هوش می‌رفتن دوباره به هوش می‌اومدن ما سریع خبر کردیم اطرافی رو و اون کسایی که اطرافیان ما حساب می‌شدن همه دور بستر امام صادق علیه السلام جمع شدن و خیلی کنجکاو اون بزرگوار به چه دلیل دیگران رو در این فضا و در این ساعت جمع کردن و چه امر مهمی در جریانه. حمید خاتون میفهمید که امام به هوش اومدن در حالی که خیلی چهره نزاری داشتن و خیلی حال اون بزرگوار بد بود. یک جمله فرمودن که ان شفاعتنا لا تنالو مستخفن به صلات. از هوش رفتن بعدا از دنیا رفتن و شهادت داشتن. یک جمله بیشتر میفرمودن، فرمودن که ان شفاعتنا همان شفاعت ما اهل بیت لا تنالو نمیرسه به کسی که مستخف به صلات باشه، نماز رو خفیف کنه. خب وقتی بحث از نماز میشه شاید ما بگیم که این بحث تکراریه، یعنی زیاد شنیدیم در مورد نماز و کوچک نشوندن نماز و اون چی که به نماز مربوط میشه، اما سعی کردم نکاتی که شاید کمتر بهش دقت میشه امروز عرض بکنم انشالله در درجه‌ای برای خودم و نسبت به خودم بعد انشالله نسبت بقیه عزیزان مفید بشه. این که جایگاه نماز کجاست و اهمیت نماز به چیه خیلی بحثه. من فقط دو تا نکته کوچولو میخوام بگم، یه تأثیر از تأثیرات مثبت نماز، یه تأثیر از تأثیرات بازدارنده نماز نسبت به غذایه. قرآن میفرماید که عدم صلاته لذکری، به ما میگه که نماز رو برپا کنید به واسطه ذکر من. نماز ذکر الهیه. در یه آیه دیگه هم میفهمد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. جمع این دوتا جمله به این میشه، نماز ذکر منه، ذکر من باعث اطمینان و آرامش قلب میشه. جمعش به اینه که کسی دلش در این دنیا آرام خواهد شد و در آخرت که اهل نماز بشه. یه نکته هم از اون بر در ارتباط با بازدارندگی نماز، این که در قیامت ما طبیعتاً برداشت میکنیم آنچه در دنیا کاشتیم. در دنیا ما یه چه خصوصیت منفی داریم. قرآن میفرماید که ان الانسان خلق هلوعا. ما انسان رو چطور آفریدی؟ خیلی بی‌صبر و طمع‌کاره. بعضا مصدر شر رو جزوعا. یه شری بهش میرسه خیلی جزا و فزع میکنه. بعضا مصدر خیر و منوعا. خیر بهش میدیم برای خودش میگه به دیگران نمیده. اینا خاصیت ما انسان هاست.
چه کار بکنیم نداشته باشیم؟ الا المصلین، مگه نماز خونه اونایی که اهل نمازه این خاصیت منفی رو ندارن. لذا قرآن میفرماید که ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز نماز باشه ما گناه نمی کنیم. این فرمایش خداوند. از اهمیت نماز بگذرن که بتونیم ان شاء الله تو این دقایق بحث رو به سرانجام برسونیم. استخفاف نماز یعنی چی؟ خود کلمه استخفاف یعنی چی؟ استخفاف یعنی خفیف کردن، یعنی پست کردن در مورد انسانها، بی احترامی کردن، اونها رو سرکوب کردن، اونها رو در سطح پایینی نگه داشتن. خود کلمه استخفاف معنی مثبتی نداره. قرآن استخفاف رو کجا رو کار میبره؟ درباره فرعون میگه فاستخف قومه فاعطاه، قومش آنچنان خطیف و پست کرده بود که هرچی میگفت میگفتن چشم، میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای عالی مرتبه شما، میگفتن چشم، چون اونها رو خطیف کرده بود ازش اطاعت میکردن. استخفاف معناش اینه پست کنیم، کوچیک کنیم، ذلیل کنیم. کجا ما استخفاف رو تو عربیات دینی میدونیم؟ تو استخفاف گناه. قطعا شدیدید اگر کسی مرتکب گناهی بشه و بعد اون گناه رو کوچیک بشموره، این کار از خود اون گناه چیه؟ بدتره. داریم خدا گناه رو میبخشه ولی استخفاف رو نمیبخشه. غیبت میکنم من، میگن که آقا غیبت کرده آبروی مؤمنی رفت، میگم حالا بقیه هزار کار دیگه میکنن، ما یه غیبت کردیم. این توجیهی برجیم میکنن، یه گناهی یه خطایی میکنن و تذکر میدیم گناهان بزرگتر دیگران رو توجیه گناهشون میکنن. واقعا پناه بر خدا از توجیهگری هم سالنده. میفرماید که روایت وقتی میخواید خودتون رو ببینید به ثوابتون که نگاه میکنید، به بزرگترا نگاه بکنید، بگید اینا از ما سنشون بیشتر ثواب رو خیر کردن، بزرگترا رو از خودتون بالاتر بدید. به کوچکترا که نگاه میکنید با گناه خودتون رو بنازید که اینا از ما کوچکترن، کمتر گناه کردن، دین به من چی میگه، من چه کار میکنم. بزرگتر که میبینن میگن سنش بیشتر، اصلا بیشتر گناه کرده. کوچکتر که میبینن میگن که از من کوچکتر، کمتر نماز خونده، روزه گرفته، پس از هر دو گروه بالاترم من. قرآن میگه گناه میکنید خفیف نشمرید گناه رو. نگید حالا یه دروغ مگه چیه؟ یه دروغ میخوام بدیم چیه؟ روایت تمام بدیها در خانه جمع مفتاح اون خونه و کلید اون خونه چیه؟ دروغه. دروغ اصلا این دروغ های کوچولو در دروغ های بزرگ. کلمه استخفاف پرشمردن، کوچک کردن و ذلیل کردنه. خب استخفاف نماز یعنی چی و چه اثری به بار میاره؟ ما چه کار بکنیم خدای ناکرده نماز رو خفیف کردیم؟ و اگر خدای ناکرده کسی نماز رو خفیف کرد چی میشه؟ حضور ناظرین حضرت صدیقه طاهره سلام علیه ها در روایتی از پدر بزرگوارشون میفرمایند که پدرم فرمود اگر کسی نماز رو خفیف بکنه به 15 عذاب دچار میشه، 6 تا در دنیا، 3 تا در هنگام مرگ، 3 تا در برزخ و قبر، 3 تا هم در قیامت. اگر کسی نماز رو در این دنیا خفیف بکنه به 15 بلا دچار میشه. روایت از زهرا سلام علیها هست، وجود ناظرین پدر بزرگوارشون. چیه اون گرفتاری که خدا انشاءالله به حق امام صادق علیه السلام و به حق این روز ما را از شر این عذاب ها و این گرفتاری ها انشاءالله رهایی ببخش و ما را مبرا بدون از این گرفتاری ها؟ حضرت فرمود کسی نماز رو خفیف کنه در دنیا به 6 بلا دچار میشه. بلای اول، برکت از عمرش میره. بعضی عمر طولانی دارن ها، اما عمر طولانیشون برکت نده، چیزی ازش نمیمونه. شما ببینید مثلا مرحوم آقای دشتی شارع نهج البلاغه سن کمی داشت، اما چقدر ازش اثر باقی مونده. مرحوم شهید مطهری شاید در زمانی که شهید شد، اگر شهید نمیشد تا 30 سال 40 سال دیگه زنده میموند، عمر طولانی نکرد، اما برکت عمر رو ببینید. آیت‌الله سبحانی میفرماید که شهید مطهری رو در عالم رؤیا دیدم، در عالم برزخ دیدم که خیلی مقامشون بالا رفته، یعنی به نسبت سعید مطهری در مقایسه با مراجع و علمای بزرگ دیدم خیلی بالاست. دوام مطهری خیلی دفتی بالا خب مال کتابامه، کتابا رو میخونن، چیزی یاد میگیرن، من اینجا میان بالا. فردی جوانه میبینیم مثلا در 35-40 سالگی از اونجا رفته، دو تا بچه گذاشته، به جا، یکی از اون یکی گلتر. کار اینها مقام پدر رو برد. 40 سال بیشتر عمر نکرد ولی با برکت بود عمرش. 30 سالش بوده به جای سرمایه گذاری کرده یه مسجد یه بیمارستانی باید و سالاتش مونده. عمر طولانی لزوماً عمر با برکت نیست، شاید عمر کوتاه باشه ولی با برکت. اولین گرفتاری استخفاف نماز اینه که برکت از عمر میره ولی عمر طولانی باشه. دوم، برکت از روزی میده. ما آدم پولدار کم نداریم که دل خوشی نداره، زندگیشون برکت نداره. پولدار یه عذاب میاد، یه بلا میاد، یه بیماری میاد، نصف ثروتش میره. ثروت مهم نیست، قصه مهمه. دومین تأثیر خفیف کردن نماز اینه که برکت از روزی انسان و مال انسان میره. آدم میبینی شاید خیلی بضاعت مالی نداره ولی مالش برکت داره، هر چی در راه خدا میده باز میاد. سومین تأثیر اینه که قیافه او قیافه صالحان نیست. بعضی آدم ها رو میبینیم قیافه قشنگی ندارن، یعنی این نیست که خیلی چشم و ابروی قشنگی دارن، اما انسان خوشش میاد از اینا. یه نوری در چهرهشون هست، یه نفوذی توی قیافه و تو چشمشون هست. اما بعضی آدم ها رو انسان میبینه به ظاهر به جهت مادی خیلی قیافه شکیلی دارن، اما قیافه جذاب نیست، دل انسان رو نمیگیشه به سمت خودش. کسی که نماز رو خفیف میکنه خدا قیافه او رو قیافه صالح قرار نمیده، قیافه دلربا قرار نمیده. چهارمین بدبختی استخفاف نماز تو دنیا اینه که عمل خیر و عبادت انسان اجر پیدا نمیکنه. خب ما میدونیم که اعمال خیر در دنیا هم تأثیر دارن، اما کسی که نماز رو خفیف میکنه کار خیرش در دنیا اجر نداره، تأثیر نمیذاره. چهارم، کسی نماز رو خفیف بکنه دعاش مستجاب نمیشه. یکی از موانع استجابت دعا اینه که انسان ها نماز رو خفیف میکنن. خفت نماز رو چیه عرض میکنن که چطور این اتفاق میفته؟ اول آثار رو دارم میگم تا ببینیم چه فاجعه اتفاق میفته، بعد بریم سراغ مصادیق و جلوه هاش. و آخرین تأثیر استخفاف نماز در دنیا اینه که از دعای صالحان بی‌بهره میشه. بندگان صالح خدا چجور دعا میکنن؟ خدا آیت الله از ما بحثه زمین تو داریم فهمدن که دیگران رو دعا بکنید تا ملائک شما رو دعا بکنن. بندگان صالح خدا تو دعا خودخواهی نمی کنن، اول دیگران رو دعا میکنن بعد خودشونو. یعنی آدم صالح دعا میکنه برای همه مؤمنین، همه مؤمنان، همه آقایان، همه خانمها، همه پسرها، همه دخترها، همه کوچیکا، همه بزرگا. کسی که نماز رو خفیف میکنه دعای صالحان در حق او اجابت نمیشه. یعنی اون چیزی هست که بدونی که ما تلاشی بکنیم قرار بهمون برسه اونم نمیرسه. اینا فقط تأثیرات خفیف کردن نماز تو دنیا. حوزه دوم موقع مرگه. اونی که نماز رو در حال حیات خفیف میکنه موقع مرگ به 3 تا بلا دچار میشه. یک، مرگش مرگ خفتبار میشه. مرگ خفتبار چیه؟ مرگی که انسان در اون شأن و جایگاه شاید نمیشه. فرض کنید چجوری از دنیا میرن، طرف مثلا روز عید قدیر روزه است، تو از خواب بیدار میشه، غسل میکنه با لباس خوب، بدن معطر، میاد وای میشه مثلا 2 رکعت نماز مستحبی بخونه، نماز ظهر بخونه، دهن روزه، سر سجاده از دنیا میره، اونم روز عید قدیر، مرگ با شرافت. رو ببینید شب 19 ماه مبارک از دنیا میره، اینا برکته. یکم میمیره با خفت، یعنی این که وقتی میمیره همه احساس میکنن که اون شأن جالبه که از اومد به نظرشون بود با این مرگ خیلی جور در نمیاد، آورش میره با مرگش. تأثیر دوم اینه که موقع مرگ گرسنه است. خفیف کننده نماز موقع مرگ گرسنه است. حالا گرسنه است عرض میکنم یعنی چی. و سوم، تشنه است. تشنگی گرسنگی در زمان مرگ طبیعتا این نیست که انسان مثلا موقع مرگ دوست داره آب بخوره یا دوست داره مثلا یه غذایی رو میل بکنه. منظور از گرسنگی و تشنگی اینه که بلای دنیا داره. ما داریم که آدم میخواست از دنیا بره، آدم مشخصی بود، بهش میگفتن شهادتین رو بگو، این پا میومد بگه اشهد و ان، نگاه که به جایی نمیگفت. دوباره این صدای خرخری که از خنجر موقع مرگ از برزینه می اومد، می گفتن بگو شهادت، این رو گفت، نگاه می کرد به جایی نمی گفت. همه متعجب از سفیان ناراحت. این خدا خواست از اینجا نرست، از اینجا نرست. و بعد که برگشت از این سوال کردن که فلانی شما موقع مرگت هی بهت میگفتیم شهادت، هی بگو نمیگفتی، چی بود قضیه؟ گفت خجالت میکشم اما میگم که مایه عبرت چه. در دنیا یه چیز خیلی علاقه من بوده به یه وسیله ای. شیطان لحظه آخر اون وسیله رو برده بود، میگفت اگر که شهادت اینو بگی اینو از بین میبرم، این کوزه رو خفت میکنم بشکنه. من بلکه کوزه نشکنه شهادت اینو نمیگفتم. اینم باز روایتی. اگر کسی در دنیا دلبستگی داشته باشه به این معنا که دلش رو به او بده، موقع مرگ شیطان از همین استفاده میکنه. بچه تو دوست داری بچه تو میاره جلو میگه شهادت میگه بلای سر این میارم، محبت و علاقه جای خودم. اما دلبستگی به این معنا که من این بچه رو از خدا هم بالاتر میدونم و بیشتر از خدا بهش تعلق دارم، این اتفاق بیفته گرفتار میشه. سومین حوزه ای که استخفاف نماز کار دست آدم میده تو قبر و برزخه. تو قبر و برزخ باز سه تا تاثیر داره خفیف کردن نماز. تاثیر اول اینه که به مرز مرد خداوند ملکی رو مأمور میکنه که این کسی که نماز رو خفیف کرد عذاب کن و در برزخ تا قیامت. یعنی از لحظه که این انسان چشمشون در رو هم و وارد عالم قبر و برزخ میشه تا موقعی که قیامت برپا بشه یه ملک مأمور میشه دائما او رو عذاب کنه. تاثیر دوم چیه؟ تأثیر دوم که یک قبر بر او تنگ میشه، فشار قبر. فشار قبر این نیست که مثلا ما بگیم یک قبر 3x4 مثلا درست بکنیم با 2 متر ارتفاع که دارمون باز باشه. فشار قبر این نیست که مثلا ما قبر بزرگ درست بکنیم که فشار پیدا نشه. مثلا اینکه کسی دریا میفته مثلا نهنگ رو میخوره او دیگه فشار قبر نداره؟ فشار قبر برای خدایی که خالق ماست کاری نداره، چه بر جسم ما چه بر رویمون. ولی ما یه خونه به این مثلا با همین ابعاد درست بکنیم ما رو این وسط بزنن که بگیم ما فشار شب اول قبل نداشته باشیم. خدا میگه فشار قبل رو برای زیاد میکنن. سومین بلایی که سرش میاد در عالم قبر و برزخ اینه که عالم قبر بر او ظلمانی میشه. ما چقدر روایت داریم که کسی که این کار رو بکنه قبرش رو روشن میکنیم، از تاریکی انسان میترسه. بگید شما فرض بفرمایید تا الان من بین شما بعد از اون از دنیا میرم، من رو دفن میکنید، میرید، منی که عادت به روشنایی و به تو جمع بودن و با دیگران بودن دارم الان دراز کشیدم سرم نمیتونم بالا بیارم چون این فاصله سنگو چیدن، تاریکه، تنگ، تنهام، میترسم. ما به باید داریم یه کارایی بکنید قبرتون رو روشن میکنید، یعنی یه نوری در قبر شما هست که شما نترسید در الان قبر برزه. نماز خفیف شد قبر تاریک میشه. این سه تا تأثیر خفیف کردن نماز تو عالم قبر و عالم برزخ. این خفیف کردن در قیامت هم ما رو بل نمیکنه. کسی نماز رو در دنیا خفیف کرد در قیامت هم به سه تا بلا دچار میشه. یک، خداوند ملکی رو مأمور میکنه پناه بر خدا که در قیامت او رو به رو بکشه. ما داریم در قیامت که بعضی ها در محضر خدا شروع میکنن به مخاصمه. خدا رو میفهمد که خضوع و بگیرید اینو فقلو بکشیدش به قول سمال جهیمه سرگو با صورت بندازیش دوتیش. کسی نماز رو خفیف بکنه یه ملک معمول میشه در قیامت او رو به رو میکشه. تعبیرش این میشه که در دنیا فرض کن پس گردنی که رو بگیرن اینو به رو بکشن روی خاک. این اولین تأثیر خفیف کردن نماز در قیامته. اثر دوم اینه که حسابش رو شدید میکشیم. حسابش رو شدید میکشیم اینه که یعنی از فرض خبری، از شفاعت خبری. یک کسی در دنیا سوال میکرد چرا شما میگید که یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک بلا تا عاملنا بعد که یا کریم. این داره که تو خونو فرزن یا تو سجده آخر میکنیم ما. چرا میگید که خدایا با ما با عدلت برخورد نکن، با فضلت برخورد کن، خدا با عدلش برخورد بکنه چی میشه؟ خیلی آدم اهل کار خیر و نیک بود. این شبی در عالم خواب قیامت بودی، یعنی در عالم خواب احساس کردی در قیامته. خدا هم فهمید که اینو بگیرید و به رو بندازید تو آتیش. گفت خدا صبر کن. برای چی؟ خدا گفت مگه تو نمیگفتی که خدای با من با عدلت برخورد کن؟ دارم با عدلت برخورد میکنم. گفت خیلی خوب، با عدلت هم میخوای برخورد بکنی اعمال من رو بررسی بکنی. خدا گفت اول چی داری؟ گفت یک کلی سفره انداختم. من مارمزون صفره مینداختم، محرم صفره مینداختم، مردم میومدن کلی اطعام کردیم. خدا گفت عرض تو در دنیا بهت دادم، چیزی برای قیامت نمونده. گفت چیزی در دنیا؟ خدا گفت یادت صفره که مینداختی همه چی بوده، هی علکی من دیدی آقایون خانوما کم و کسری از سر خدمت اینه همراه سوشده همی گفتن حاج آقا خدا قبول کنه، حاج آقا نمیدونم خدا به شما خیر بده، حاج آقا دست به خیر داریم، هی گردن کش میکردی و لبخند میزدی، عجب همون بود، همون شد در دروای میشدی هی گردن تو خمراه سوش میکردی، همون بود، عجب چیزی نمونده. اون از صفره دیگه چی داشتی؟ گفت تا به اول نماز جماعت بودم هم میشه، جماعت میرفت اون جلو باید میزدیم، عبا مینداختیم، تشکیلات اون چی میشه؟ ندا اومد یادت میومدی اون جلو برین کنار، حاج آقا اومدن کسی جلو باید میزد میزدی کنار که من با صف اول بایستم و تمتراغ و نمیدونم دبدبه و کبکبه را میزدی، همون بود، همون قیافه آوردنت بود، دیگه چی داشتی؟ آقا این دید هر چیزی همین هم هست، خودم رو دارم میگم دوست به شما نکنم، دید هر چی بوده کنارش ما به ازای دنیاوی بوده یه چیزی میگرفته، از ترس از خواب پرید، میگم تا آخر عمرش اسم عدل خدا رو میمه، خدا میگم فضله با اعمال من خدا در قیامت این نماز ما رو کجا نماز؟ مرحوم سید مرتضی برادر سید رضی که مسجد بلاغه رو جانبری کرد، ایشون نماز میکن مردم تماشا میکردن، تماشا میکردن، آنچنان در نماز گریه میکرد و توجه داد، مردم مقهور نماز میشدن. آخر اونش فرمود که باید همه نمازام رو قضا کنم، همه گفتن برای چی؟ فرمود که خیلی نماز رو دوست داشتم، دلم خیلی با نماز آرام میگرد، میترسم برای دلم نماز خونده باشم. اینا نمیگن که ما نامید چی، ما تلاش خود میکنم آخر میگن بازی کنم چیه، من اینکه دو رکعت نماز خوندم یه جوری با آسمون نگاه میکنم که انگار منتظرم مثلا یک ملکی بیاد دست ما رو ببوسه، دو رکعت نماز خوندم دیگه. بخیر حساب سخت میکشن در قیامت، مور حماس میکشن، و آخرین تأثیر استخفاف نماز در قیامت اینه که خدا بهش نظر نمیکنه و تشکیه نمیکنه. ما کلی روایت داریم در مورد شفاعت و خدا را قسم میدیم به این روز و به این شهید بزرگوار این دوست خداوند، انشاءالله همه ما رو مشمول شفاعت اهل بیت علیه السلام قرار بده انشاءالله، ولی از اون طرف شفاعت شرط داره، خدا نکنه خدا روش رو در قیامت برگردونه خدا شفاعت نیست، خدا به من نگاه بکنه بعد امام صادق علیه السلام بگه اینا گریه کنه من بودن، امام صادق علیه السلام بگه ظهر سعادت ما اینا جمع شدن دوره هم به یاد ما تارغت تحشیختن، لازمش نظر خدا هست، یعنی خدا باید این نگاهی به ما بکنه. اینا تأثیرات استخفاف نماز بود که به خدا پناه میبریم ازش، اما استخفاف نماز به چیه؟ بروز استخفاف به چیه؟ و ما چیکار بکنیم که خدای ناکرده نباشیم جزء مستخفین نماز؟ استخفاف نماز دو جوره، یا به اصل نماز و حواشی نماز مربوط میشه یا به خود نماز، این دوتا رو جداگانه بحث بکنیم. بعضی وقتا خفیف کردن نماز برمیگرده به اصل نماز و حواشی نماز، وارد خود نماز نمیشه. تجوری سه چهار تا نمونه عرض کنم، فقط نمونه میان، شاید لزوما همه حالات استخفاف اینا نباشه، اما به نظرم که عمده ترینش اینه. در مورد اصل نماز و حواشی نماز استخفاف چه اتفاق میفته؟ یک، وقتی در مورد نماز چونه میزنن، ما ان شاء الله جزء این دسته نیستیم، نماز نمیخونیم، چرا نماز نمیخونیم؟ میگه که خدا با این عظمت به دو رکعت نماز من نیاز داره، ما گفتیم چون نماز رو برای نیاز خدا بخون، ما اینو گفتیم، ما چه گفتیم؟ نماز برای نیاز خداست، خداوند ما امری به نماز کرده، برای کی؟ برای خودمون، نه برای خدا، گفته نماز بخون که بیار از بالا یه چیزی بهت بدم، بکشونم از جای کرسی یه پله بالاتر. خدا به نماز ما نیاز داره؟ نه خیلی، مورچه به تو نیاز نداره، همه ما انسان ها روز همین برداشتشون، چه اتفاقی میفته؟ یه پشه آسیبی اینه؟ ما کیم؟ ما با تمام قدره کلمون یه میکروبی که با چشم دیده نمیشه وارد بدن ما بشه، تمام هیکل ما رو میتونه بندازه زمین، بعد ما رو دنیا رو نمرود و خدا چجوری به درک واصل کرد؟ نشه، خدا به نماز ما نیاز داره، ما عدد این حرفا نیست. ما به نماز نیاز داریم، ما به نماز خدا نیاز داریم تا ذره ای که اصلا به چشم نمیاد در مقابل بی نهایت نعمتهای خدا شکر بذار بیاریم. یه دکتر میریم سر اون در میکنه یه قرص میده ده بار ازش تشکر میکنیم، تمام وجود و نعمتها از آن خداست، یه شکری بذار نهاریم. پیامبر بلند بلند گریه میکرد و عبادت میکرد. بلال گفت آقا یا رسول شما دیگه چرا؟ قرآن فرموده که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، هرچی گناه پیشینی و پسینی پیغمبر داشت بخشیدم، شما دیگه چرا گریه میکنید؟ شما چه گناهی ندارید؟ پیغمبر به بلال فرمود شکر این که بخشیده رو به جا نیارم، شکر نکنم این نعمتی خدا رو به چونه میزنم که آقا خدا برای دو رکعت نماز ما رو عذاب نمیکنه. از کجا میدونی؟ شما اینکه خداوند برای نماز پاک میکنه، برای نماز عذاب میکنه یا نمیکنه رو از کجا میاری؟ حرف خود خدا رو ببینی. روایت هست که اول ما یحاسب به العبد الصلاة، وارد قیامت میشین اولین چیزی که میسنجن نمازه. فان قبلت قبل ما سواها، قبول شد بقیه قبوله، و ان ردت رد ما سواها، بقیه رد میشه. آقا ما در دنیا خیلی اخلاق خوشی داشتیم، نماز میخونیم یا نه؟ نمیخونیم. آقا ما اهل انفاق بودیم؟ نمیخونیم. ما خیلی اهل سفره برای امام حسین بودیم، نماز میخونیم یا نمیخونیم؟ اگه نماز میخونیم بقیه قبول، نمیخونیم همش برد. این روایته. ولی جوری میکنه به نظر من میرسه که خدا عذاب نکنه. تو نظر در کجا میاری؟ تو چه تخصصی داری؟ تو از این چی میفهمی؟ تو میدونی چه این فرق روایت مرسله با ممثل چیه؟ من نمیدونم واقعا دین اینقدر بی صاحب شده که همه تو این حوزه خودشون صاحب نظر میدونن. میگه که حالا چرا عربی بخونی؟ چرا رو به قبله بخونی؟ چرا این زمان بخونی؟ شما توی زندگی تا همه را چونه چرا میکنی؟ این مثال دکتر خیلی مثال خوبیه. شما پیش دکتر میری دلائل دستوراتو رو میفهمی؟ اینو بخور، اینو نخور، اینجا برو، اینجا نرو، این کارو بکن، این کارو نکن، دلیلش رو میفهمی؟ پس چرا قبول میکنی؟ شما به دکتر چونه چرا میگه چرا این قرص دو رنگی نصف صورتیه نصف سفیده؟ پس دلیلش رو ندونم نمیخورم. دکتر هم میگه بذار ما هر وقت مردی انشالله بهت عرض خواهم کرد که چرا دو رنگی قرص. چرا ما در مقابل امر خدا اینقدر چونه چرا میکنیم؟ برای که تو زندگی در مقابل مخلوقات باید چونه چرا میکنیم؟ اینا چونه زنی در مورد اصل نمازه، این یه جور. نوع دوم استخفاف اصل نماز به حواشی، به خود نماز هنوز نرسیدیم. ثبات در نماز، یه وقت میخونه یه وقت میخونه. تو نمازها نماز مظلوم کدوم نماز؟ نماز صبح خوندیم خوندیم نخوندیم قضاش میخونیم. روایت داریم اگر نماز صبح در خانه قضا شد خداوند میفرمود و تمام اهل اون خونه را عذاب کردن، تعجب نکنیم. برای یه نماز صبح یه نفر بقیه خوندن هم شما که نبید که من ده بگم که من نماز صبح قضا میشم خدا ما را عذاب نکرده. عذاب چی؟ عذاب اینه که فقط سنگ از آسمون بیاد؟ عذاب اینه که رابطه من همسرم خوب نیست؟ عذاب اینه که بچه من نماز خون نیست؟ عذاب اینه که زندگی ما برکت نداره؟ عذاب اینه که تو زندگی دل ما آروم نیست؟ این عذابه. عذاب اینه که فقط سنگ از آسمون بیاد بخوره کله بنده؟ که اینه که زندگی من آرامش نداره، این عذابه. چون نماز صبح قضا میشه تو خونه من. بعضی نماز میخونن غیر از مسافرت، اتوبوس نمیخونی. یه مثال آقای قرآنی میگفتم خیلی جالب بود. اونا طرف باید گفت که اتوبوس بودیم، به طرف گفتم نگه دار، نگه نداشت. آقای قرآنی میفهمد بهش گفتم که چجوری گفتی نگه دار؟ نگه دار، من میگه نگه نداشت. میگو بهش گفتم اگه تیپت از شیش اتوبوس میفتد بیرون چجوری میگفتی نگه دار؟ آقا نگه دار، نگه دار، آقا نگه دار، کی گفتاده؟ این چجوری میگی نگه دار؟ اونجوری گفتی برای نماز نگه داره؟ ما تو اتوبوسی راننده میگه حالا رسیدیم قضا شو بخون، چی میگی؟ آقا نگه بگی خدای شاهد با شما که گفتیم نگه داشت. همین حد اکساس همین بود. یه نوجوانی نقل میکرد که با اتوبوس از این شهر میرد به شهر دیگه و نماستو براننده بودم آقا نگه گفت رسیدیم بخون، بودم قضا میشه چه فرق میکنه؟ بودم آقا نگه دار، گفت نگه نمیدن، گفتن نگه نداری یه کاری میکنن که اتوبوس یه دو سه ماهی نگه دارن. خیلی بچه همچین تیزوازی بود. گفت راننده با خود همه مسافرین هم کلی هاشون بیدار بودن همجی مثل ماش نگاه میشه برو یارو نگرد چه جو در نماز. آقا نگرد شدن دو سه با مطمئنش که داشتن نماز خوندن، یک نفر حرف نمیزد. بچه این چه نماز خوندنیه؟ تا سوار افغان میخوام بشین، آقا وقت نیست، همه چند پیش مسافرت میخواستیم بریم، یک دقیقه مونده و زرزان صبح دیگه اون اعلام کرد که آقا سریعتر بیم کارت سوار بگیریم بریم داخل. بسیارم آقا جون، خب این دردقیه رو تاخیر که خب طبیعیه تو پرواز، خب تنظیم کن نماز صبح بخون، ما الان نخونیم برسیم شهر بعدی نماز قضا شد یک ساعت رو پرواز تا نماز از اینجا بلند شو اونجا بشین و فلان اینا، اون آقا توی هواپیما بخون نماز صبح. در رفت و اون طرف کنم آقا به من گفتم چه افغان میشه خون لست کنید یه روزنامه چیزی با یه مورو بدیم تا ما انداخت خوندیم آقا همینجه دونه دونه مسافران اینجا هم مندازن یه افغان پیش قدم شه ثبات در نماز، نماز مال تا تو خونه این میخونیم توی جمع مال یکم خجالت میکشیم که از خواهن کرد اینو تو هواپیما مال بخیر کشی تو هرم مالا بری یه جوی باشه نماز مال توی قطار سر کردن و تو دول حرکت هم میشه نماز بخون بیدیم میخواد قضا بشه بخون. سومین استخفاف ناظر به اصل نماز بی اهمیتی جماعته. ما روایت داریم سه نفر رو سه چیز شکایت میکنه، یک بچه خود سنت همسرش که نمیاره توش نماز بخونه، دو قرآن تو خونه بوده خونده نشده، آقا شما رو به خدا تو خونه کلکسیون قرآن درست نکنه، یه دونه دو تا چند تا قرآن همونو نگه داره، 20 تا قرآن خریدیم یه دونه بخوریم 19 تا هم شده، اینا قیامت شکایت میکنن از ما. ببرید بذارید توی مسجدی دارید، اگه قرآن دارید قرآن رو بخونید، یعنی همون قرآن روزانه‌ای که همه میخونیم و باید بخونیم از کدوم قرآن استفاده کنیم؟ بقیه رو بده بره نگه نداری قرآن رو، یه قرآن خط پیچک، یه قرآن ترکی داریم، یه قرآن کوفی داریم، یه قرآن... خب نمیخونید این قرآن رو، قرآن خط کوفی باید چیه دوش بخونه؟ سومین کسی که شکایت میکنه عالمه، عالمی که ازش سوال نمیشه، این ستا قیامت شکایت میکنه. ما به چه بهانه این آقا رو ترک میکنیم؟ اما این آقا رو قبول نده، شما ازشون چی دیدی؟ مگه از سره یک انبیار قبول نداشته باشیم؟ یه مؤمن بود میشه جلو اش برای اینی که او رو قبول داره مگه در اون خلاف چیزی نشه، تازه اگه او گفت استغفر الله ربی اطول یعنی توبه کرد میشه اون باشه نماز بخونه، میرسه یه نفر باشه جلو ده نفر پشت سرش، آقا دو تا مؤمن پشت سر یه نفر باشه یعنی دارن شهادت میدن به عدالت و وایس نفر سوم اهل تسنن اصلا نمیدونن یورو کی از کجا اومده، ما صد تا شیعه کنار هم دیگه باشیم یک کدوم جلو وای نمیشه، از صد تا فرادا نماز بخونیم. روایت از همین امام صادق علیه السلام پس که حضرت می فرمایم که اگه گروهی بودید خواستید نماز بخونید برگرده با آقا من اگه فکر نمی کردم تو متشد بگید بگو من باید می شم جلو پشتر من جماعت بخونید فرادا نخونید نماز شما. بی احتمالی به نماز جماعت استخفاف نمازه. ما یه سری فقهای قدیم داشتی اینا می گفتن نماز جماعت فرادا فقط وقتی که نتونی جماعت بخونید فعلا امکان جماعت بشه فرادا بخونی قبول نیست، حالا الان فقها سهمی می گیرن بر ما. چهارمین استخفاف امر به نمازه. اینا همه درباره اصل نمازه، وارد خود نماز نشدم هنوز. استخفاف به این که ما امر به نماز نمی کنیم، امر به نماز یه امر قولیه، سه وقت هست آقا موقع نماز میشه آقا بریم نماز بخونم، این امر قولیه. اما موزی که بیش از امر قولی به کار میاد امر فعلیه، عمله. امام صادق علیه السلام میفرمایند که کون دعا تناس به غیر انسانت کن، مردم رو دین خدا عمل کنید بدون زبانتون با عملتون. توی مهمونی هستی رفتیم ایت یه دوستی رو ببینیم صدای از آن بلند شد این چی میخواست یک گوشه باز شروع کن نماز خوندن، این بزرگترین تبلیغ نماز. خیلی جا دقت کرده باشید یه نفر که به نماز باید میشه بقیه هم باید میشه، انگار یکی باید صد دو بشکنه خجالت بگیرن برای نماز بخونن، شما صد خجالت رو بشکن. امر فعلی به نماز، حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی دعا میکنه میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة، منو برپا دارنده نماز. برپا دارنده یعنی اون چیزی که علمدار میشه، پیشرو میشه، میوفته جلو بقیه پشت سر حرکت میکنه. اینا ناظر به اصل نماز بود، به صورت موردی همه حرف این نیست، فقط مثال میخواستم عرض بکنم. اما استخفافی که در مورد خود نماز، محتوای نماز اتفاق میفته چیه؟ چند تا نمونم از این بگم و کم کم عرضم رو جمع کنم. یک، زمان نماز. صدای اذان بلند میشه، شش بار خدا ما رو میخونه، دوبار حی علی الصلاه، دوبار حی علی الفلاح، دوبار حی علی خیر العمل، شش بار ما میگه بنده من بیا. بعد شما سوال میکنن پدرتون، همسرتون، برادرت، حتی فرزندتون شما سوال کنه بابا چیکار میکنی؟ یه بار میگه بابا، میگه جانم. دفعه اول نگید، دفعه دوم میگید دیگه سه تا حالا 6 بار که شما رو صدا بکنه مطلقا توجه نکنید امکان نداره. 6 بار خدا ما رو صدا میکنه، بنده من بیا، ذره ای توجه من خودم انگار نه انگار. امام صادق علیه السلام میفرمند که امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها. شیعه ما رو خواهید شستی موقعی که صدای اذان بلند میشه امتحانش کن ببین نماز میخونی یا نمیخونی. این علاقه شیعه امام صادقه. یعنی اما شما رو خواهید بگید که ما نماز اول وقت نخونیم شیعه امام صادق نیستید؟ نه خیلی نیستید، علاقی که نمیخونم بیاری تقیل بگیم که امام صادق علیه السلام میگه اگر کسی بگه از ما و عمد خدا رو اطاعت نکنه از ما نیست، دروغ میگه. التزام میخواد، نمیشه که بنده یه نفر بگم به شما خیلی علاقمندم چنگم بزنم صورتش چجوری کدوم اولی باید بگم دومیو. حضرت میفرماید که اگه میخوای شیعه ما رو بشناسی ببین چیکار میکنه. قرآن میگه والذین هم علی صلواتهم یحافظون، محافظت کردن. این نماز اول وقت قصه ای شده برامون، صدای اذان بلند میشه پشیزی توجه نمیکنه که انگار نه انگار بابا خدا داره صدا میکنه. یه رئیس اداره ما رو بخواد پله ها رو دو تا دو تا میریم، یه بزرگتر ما رو صدا بزنه با کله میریم. خدا چیش کار میگه بنده من بیا دور آشورا سینه میزنم میگه نماز بخون. یه عزاداری امام حسین، آقا اون امام حسین داره برش عزاداری میکنه، خودش دور آشورا واسه نماز رو خون نبله بر. خدا رحمت کنه شهر رجبی رو. در اصفهان توی پادگان مشغول صحبت بود صدای اذان بلند شد. برگشت گفتش که ای بزرگواران، ای درجه دارا، سربازا، عزیزان، اگه همین الان به شما بگم امام از تهران زنگ زدن با من به عنوان رئیس جمهور یک کار خیلی خیلی فوری دارم و به شما بگم که ببخشید من باید برم جواب تلفن امام رو بدم برگردم، شما اجازه میدید؟ همه گفتن بله آقا اجازه میدید. امام پشت خط باشه باید بری. ایشون فرمود الان صدای تلفن خداست، الان خدا پشت خطه، خدا پشت خطه، باید بگی خدا 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 پشت خطه. اصلا انگار نه انگار صدا ایش. حالا بعدا میخونیم فرقی میکنیم آن فرمونم. فرقش اینه که از این نمازی چیز میخواد در بیاد، از این در نمیاد. نمازی که بلند شدیم نگاه میکنیم یک دقیقه وقت دارم، آخ از نمیدونم مستحبات بزن سوره کوثر رو بزن که کوثر سبحان الله اکبر که قضا نشیم چقدر جیناسی درنجه نماز میکنیم. ولی ما نماز خوندیم ولی ما رو از فحشا و منکر باز نداشت. نماز خوندی؟ یه سری حرکات بدنی انجام دادم خودم من. دوم بعد از زمان قرائت نماز. ببینید قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا از ما بیش از وسعمون نخواسته و به ما نگفته که شما رو میخوام به سختی بندازم. اما خدا وکیلی یاد گرفتن چهار تا مخرجه هست اینقدر سخته؟ خب نماز معناش عوض میشه. ما میگیم اللهم صل علی، صل یعنی درود بفرست. وقتی مخرجه رو میگیم صل، صل یعنی بکش، صل علی یعنی درود بفرست بر پیامبر آل پیامبر، صل یعنی بکش. ما رو معنا چی شد؟ صاد و سین. شما میگی الله الصمد، صمد یعنی چی؟ یعنی یگانه. صمد با سین یعنی چی؟ یعنی کود. کود عرب به کود میگه صمد با سین. ما به دوست لبنانی میفرمود که خدا شما ایرانی ها رو بگم چی کار بکنه. ما شیعان لبنان یه تعداد محدودی هستیم، صد بار میگیم اللهم عجل لولی عجل با این یعنی خدا رو تسریع کن جلو بنداز. شما ایرانی یه بار میگید اللهم عجل، عجل با علی یعنی به تأخیر بنداز. ببینید اصلا دقیقا نقطه مقابلش میشه. انا چهار تا مخرجه ها خیلی سخته. آره من مثال نزنم از مثال دیگه چون نمیخواد امروز بشینیم یه همدیگه رو نامید بکنیم، اما اینقدر سخته یاد گرفتن چهار تا مخرجه هر بر من جوان که نمازم اشتباه میخونم 50 سال 60 سال 70 سال. سوم قسمت از محتوای نماز. آقا چون نماز میگیم که خدایا منو از مغضوبین قرار نده، منو تو صراط کی بده قرار بده؟ الذین انعمت علیهم، به اونهایی که نعمت دادی. چه نعمتی؟ برید سراغ اون آیه و افتخار بکنید به شیعه بودنتون که الیوم اکملت لکم دینکم. نعمت یعنی نعمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام. صراط الذین انعمت علیهم، خیلی خوب. از کیه قرار نده؟ غیر مغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب علیهم الضالین کیان؟ ما 50 سال تو نماز میخوندیم ما رو مغضوب علیهم الضالین قرار. اینا کیان؟ حالا ببین فکر کردیم چی نماز میگیم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کم به کی برمیگیم؟ ما داریم به کی سلام میکنیم؟ بد نیست واقعا ما یک بار معنای نماز 50 سال نماز داریم میخونیم، بعد چی چرز بکنیم؟ فاجعه است. چرا به محتوای نماز توجه نمی کنیم؟ یک، چون یه بار نرفتن نگاه بکنن. دو، با عجله نماز می کنن. به ما میگن الان میخواد با یه بزرگی صحبت بکنیم، مثلا هر کسی برای شما عزیزه، هر کسی. مثلا به بنده میگن آقا برای شما نیم ساعت وقت گرفتم خدمت مقام معظم رهبری، شما بیا صحبت کن. من چجوری صحبت میکنم؟ جملات اینجوری میچینم، چطوری بشینم، چطوری لباس بپوشم، چطوری رفتار بکنم، جملات چجوری بگم؟ مثلا اینجوری مثلا شما باید تمام این کارا رو انجام بدید. واقعا مثلا نماز خودم نگاه میکنم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بگم بگم چی دیدی نماز این؟ یعنی در 24 ساعت چیزی نزدیک 17 دقیقه خدا گفته شکر این همه نعمت به جا بیار که یکی سلامتیه زیاده، این نماز دارم من میخونم. چهارم، حضور قلب. حضور قلب یعنی که ما در نماز بدانیم که کجا وایستادیم، چی داریم میگیم. چرا من حضور قلب ندارم؟ خب وقتی بنده تا یک لحظه قبل از اینکه نماز بخونم دارم به یه نفر حرف میزنم و غیبت میکنم، توقع میکنم من حضور قلب داشته باشم؟ بنده دارم با یکی صحبت میکنم، غیبت و تهمتی که داره قد بدن میشه. خیلی حالا باز بنده نمازش صحبت میکنم، خدا حافظ، الله اکبر. شما از این فضای غیبت و تهمت با یه انواردن باید وارد از نماز بشین؟ غیبت و تهمت روایت اینه که از بوی بد دهان غیبت کننده و تهمت زننده ملائک به خدا شکایت می‌کنن که بوی بد دهان مال کیه؟ بعد من غیبت کردم بعد میگم الله اکبر، نماز نمی‌شینیم. ما یه ورزش می‌خوایم بکنیم، 10 دقیقه قبلش خودمون رو گرم می‌کنیم، برای نماز خودمون رو گرم می‌کنیم، آماده می‌شیم. این منفیاش بعد ما زن سوال می‌کنم در ذات با سهام فلان سهام بخریم نخریم نمی‌دونم، بالاخره حالا این سهام بخری بهتره. خیلی خوب، خدافظ، الله اکبر، الله اکبر. اگه میگم دوباره چه فکر کنم کدوم سهام رو بخرم؟ شرکت آزراب بگیرم، صدرا بگیرم، یا سیمان عراق خریداری بکنم؟ چند لحظه ولو 30 ثانیه قبل نماز انسان تو فضای نماز قرار بگیره. بنابراین حضور قلب برای این نداره. حضور قلب چرا ندارم؟ به خاطر این که در نماز وقتی توجه پیدا میکنم توجه رو کنترل نمیکنم. ما روایت داریم در نماز ملائک 3 بار مؤمن متوجه خدا میکنن، 3 بار میگن حضرت کجاست. آیت الله بحثت رحمت الله میکنم وقتی متوجهتون میکنن توجه رو نگه دارید، یعنی چون قروض هم هستی چون فکرم یه باری میگه کجایی، این کجایی حواسم جمع شد، میگه این از دست نده نگهش دار. این 3 بار اگه نگه داری میشه امیدوار بود که بخش عمده ای از نماز با توجه و تمرکز باشه. من دارم نماز خونم مثلا یادم میره که نماز چی داشتم میخونم، ظهر بود یا عصر. بعد ای نداری یه بار اسمت تو نماز شک کنه، اما اگه هی شک میکنم مالو حواسم نیست. ما داریم که میخواد توجه در نماز پیدا بکنیم، اول نماز توسل پیدا بکنیم به کی؟ به حضرت صاحب الزمان خدا. بگید یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. و نکته آخر در حضور قلب مکان نمازه. کجا نماز میخونی؟ من دیدم رو به تلویزیون مسابقه فوتبال داره پخش میکنه، رو به تلویزیون واسه نماز میخونه. آقا نخون، نمیخواد نماز بخونه، ولش کن، این چه بی احترامیه. من میگم نماز نخون، نمیخوام بگم نمازم نخون، چون کسی نماز نخونه پیامبر میفرمایند که بین نماز عبارت اینه، بین الایمان و الکفر ترک الصلاه، بین ایمان و کفر ترک. کسی نماز نخون کافره. میگه روز قیامت که در سوالون عن المجرمین، از مجرمین سوال میکنم ما سلککم فی سقر، چی باعث اینجوری بیفتید تو جهنم؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخوندیم. اما خب چیه الان رو به تلفن الله اکبر عشان داره نگاه میکنه، حالا ظالین با تو حرکت بوده سرش نماز داره میخونه. ما میگم با یه آدم با پدر بکنه شبت بکنه، چیزو پدر من اینجا شد تو تلفن اینجا، خب پدر خوب هستی؟ چه خبر؟ مثلا ایشون هم اینجاست، با پدر اونو اینجا زاری کنه. یه مکانی، حالا ما خونه همون اینطوره که میتونیم محراب درست بکنیم، یه جایی رو سعی بکنیم، یه گوشه همیشه سجادت اونجا بدیم، با اون زمین سعادت بده در قیامت که این فرد در روی من نمازش رو اول وقت با یه ادبی با یه احترامی اقامه میکنه، با لباس خوب خود رو زینت کن، موقع نماز لباس خوبه که داری بوشیم، معطر باشیم، هموتون رو شونه کنیم، موقع که میخوام بریم دیدن مردم خوش قیافه و خوش پوش و معطر، دیدن خدا میخوام بریم توی نمازی که کلش رو میخوارونه، یکی دیدن با گوشش رو میره. پنجم خشوع و خضوع. خشوع و خضوع خیلی جمع جورش هم این که ظاهر آرام باشه و قلب آرام باشه. این که آیا آرام بودن ظاهر بر آرام بودن قلب تأثیر داره؟ تأثیر داره. یعنی این آرامش ظاهری خشوع خضوع رو هم میاره، آرامش باطنی هم میاره. چرا من در نماز بی‌توجهم؟ چون حواسم به سه تا چیز نیست. چی؟ به کی داره چی میگه؟ کی؟ من. من کیم؟ من عبده، ذلیل، خاضع، فقیر، مسکین، مستکینی هستم که نه نفعم دست خدای نه ضررم. من هیچی نیستم. هیچی. خب؟ هیچی نیستم من. من هیچی در مقابل همه چی که خداست دارم عباراتی میگم که اون عبارات خود خدا به من یاد داده. من اگه دین توجه بکنم باز همینجوری نماز میخونم؟ به نماز من همین حرکات فیزیکی خواهد شد باز؟ نقطه پنجم ششم مکمل های نمازه. نماز یه مقدمه داره یه مؤخری. مقدمه نماز وضوئه. من نمیدونم این خوبه بگم یا نگم، اما واقعا جایی یه موقع مثلا به راهی کوچه خیابونی به مسجدی میرسم، اگه بخوام وضو بگیرم سعی میکنم به هیچ جا نکنم. چه موقع وضو گرفتم وارد مسجدم که میشم از تمرین چشامو ببندم و الا یا بعد دو ساعت دو ساعت این چی وضو خونه وایسم با مردم سر وضو حرف بزنم یا تو مسجد سه ساعت دوباره نماز. وضو شلف. خب این قاعده ای در آقا وضو که شما چجوری وضو بگیرید؟ برگشت وضو باطل. خب با وضو باطل نماز درست خونده نمیشه. من نمیخوام وارد این بشم که با وضوی که اینقدر آب اسراف میکنی هم نمیتونی نماز بخونی. برادر من این آب یه ذره باز کن دست پر شد باید اینقدر آب بلکه نصف این میشه وضوی گرفت. چقدر آب اسراف بود؟ خب اسراف که میکنه قرآن میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کننده برادر شیطانه. با این وضوی با اسراف دیدم که نماز درست بخون که یه ذره شیر رو باز کرده انقدر فشار آب زیاده که دست میگیره آب تو دست بال نمیشه میپره تو آسمون. یه ذره آب باز کن بلند دست رو تکون میده اصلا وارد مسجد که نماز تو سجده میره گوش رو میخارونه. خب آب تو سجده هفت عضو باز به زمین باشن برای سجده باطل نماز باطل میشه. این مقدمه نماز. از اون برم از سلام علیکم و رحمت الله برم بزن دنبال چی میدوی؟ روایت بگم داره که وقتی کسی میگه السلام علیکم میدوه، خدا به یه ملک میگه ببین دنبال چه کاری میدوه، همون کار رو نذار اتفاق بیافته. دنبال هرچی بدوی نمیشه. ما روایت داریم بشین تصویت ابو ذر سلام علیه رو بگو، بگی بعد نماز واجب هزار رکعت نماز ثواب بهت میدن. و داره که اینها خالی اون جای خالی نماز رو پر میکنه، خلواش رو پر میکنه. البته چجوری بگیم اما این همه تصویر به زهره هست سبحان الله. من واقعا دارم اینا رو میگم، دارم برای خودم میگم تصویر به شما نکنم، اما انقدر زیاد میبینم تو رفتار مردم اینا رو که احساس کنم ما تو همین هم گیر کردیم. حرفای دیگر رو ول کنیم، آقا اون معرفت و فلان رو همین نماز درست کنیم. و نقطه آخر عدم آمادگی. به شما میگم قرار شام برای تو مهمون بیاد، از چه شما به نماز شدن؟ حداقل از دو سه ساعت قبل میوه بخر، نمیدونم شیرینی بخر، هنر جارو بکن، گردگیری بکن، وسایل رو مرتب بکن، چیکار بکن، کولر رو روشن کن که خونه خنک باشه. حالا یه مهمون آمده میشین برای خودم آمده میشین نمیشین دیگه. بعد وقت من توقع دارم با اون مقدمات و این نماز و اون مؤخرات آقا نماز خوندیم ولی بعدش گناه هم کردیم. یه روایت داریم چهار تا حالت رو میگه، من با یه حالتش کار دارم. میگه اگر بعد از طاعت به معصیت علاقه من بودید بدونید که اون طاعت قبول نشده. اگه بعد از معصیت به طاعت علاقه من شدید بدونید که اون معصیت بخشیده شده و توبه شما رو خدا قبول کرده. اگه اطاعت و عبادت و بندگی کردی بعدش نیست داریم گناه بکنیم، باید بدون کن اطاعت به درد و اون عبادت قبول نشد. خب این نمازی که نه مقدمه داره نه خودش درسته نه مؤخره داره، بعد متوقع داریم که این جلوی فحشا رو منکر ما رو بگیره. خب اینها جلوه هایی از استخفاف نماز بود. از این باب که قرآن می فهمد تذکر بده، همه ما مأمور به تذکریم، به همدیگه تذکر بدیم، بنده به شما، شما به بنده، من به خودم، شما به خودتون، چه کار بکنیم؟ این که چه کار بکنیم که دوچار نشیم به استخفاف نماز، یه سری بحثای جزئی داره. بحثای جزئیش همینه که گفتی، یعنی این که اگر قبل نماز میخوایم مشغول کاری بشیم، اون قرآن روزانه مون قبل نماز خونیم، مثلا یه صفحه دو صفحه در روز همه ما قرآن میخونیم، اونو سه تیکه کن قبل سه تا نماز خونیم. اگر که مکان خوبی نشدیم مکان خوب انتخاب کنیم. اونه راهکارهای جزئیه، این چیزایی که گفتیم نقطه مقابلش میشه راهکارهای جزئی که انشالله ما جز استخفاف کنندگان نماز نباشیم. اما نقطه کلی چیه؟ نماز بخشی از رفتارهای ما در مجموعه رفتارهایی که در طول زندگی انجام میدیم. این نیست که ما روزه میگیریم یه بحث، نماز یه بحث، خمس یه بحث، کارمون یه بحث، همسرجا، اینا همه به هم پیوسته است. کسی که اهل مال حرامه نمیتونه نماز بخونه، کسی که اهل بد اخلاقیه نمیتونه نماز بخونه، نماز درستابی نمیتونه بخونه، کسی خمس نمیده. آقا سالیانه من نگاه میکنم یک فروردین سال، یک فروردین سال بعد 50,000 تومان اضافه بر خرج سالیانه پول دارم، باید 10,000 تومانش رو خمس بدم. ندادم. 50,000 تومان هم انفاق بکنی تمام انبار حرامه، تمام انبار. نماز میخونی باطله، این مال مال پاک نیست. باید کسی خمس نمیده نمازش به چه دردی میخوره؟ نیاز از انفاق کردم، نمیخوام انفاق بدی، خمس رو باید بدی، خمس جای خوده، انفاق هم جای خوده. نمیگیره. کسی که با خانواده، زن با شوهر، مرد با زن، والدین با فرزندان، فرزندان با والدین بد اخلاقی میکنن، نماز قبول نمیشه. چه نمازی؟ نمازی که من قبلش به درمادر خودم یه بی‌احترامی میکنم، این نماز به کجا میرسه؟ صرف هم بالاتر نمیره. نماز بخشی از کل رفتار ماست. اینا با هم درست میشه. این که صبح من چجوری با ارباب رجوع تو اداره برخورد کردم، نماز دور منو درست میکنه. به این خاطره که توصیه میکنم شبای قبل حداقل اون چند روز قبلش یه ذره مراقب خودتون باشید. من که میخوام یه ساعت دیگه برم شب سر مثلا اول از لیلی قبل رو احیا بدارم، قبلش به یه مؤمن یه بی احترامی میکنم، شخصیت یه نفر جلو جمع له میکنم، بعد این چش عشق داشت میاد، بعد از این زبون بگه یا الله میتونه در بیاد، زبونی که آبروی مؤمن رو برد اون زبون میتونه توبه بکنه. اینا به هم ربط داره. این چیزی که من یه بنده خدایی ماه مبارک منتظر بود اذان مغرب بگه، هر کی اذان مغرب بزنه گوشی برداشت نذار بیان اصلا فلان فلان چیز تو زو چی گفتی من دهن روزه نمیتونستم جواب بدم. این فکر میکنه که ماه رمضان یعنی اون زمانی که روزه این خود مرخصا رو کنیم تا اذان مغرب بکنم دوباره همون کارا رو تکرار کنیم. آقا ماه رمضان شبش هم ماه رمضان، فقط روزش که دیگه. اینا به هم پیوسته است. کسی خمس، اخلاق، نام تعامل با نامحرم، چش من ول کسی، چشی که بله نمیتونه برای امام حسین اصلا گریه بکنه، این زبانی که بله نمیدونه ذکر بگه، اینا به هم پیوسته. چی کار بکنیم؟ یه جمله عرضم تمام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. هر کس به اون چیزی که میدونه عمل بکنه، خدا علم چیزی که نمیدونه رو بهش خواهد داد. ما غیبت، تهمت، دروغ، خمس، نامحرم، حجاب، اخلاق، احترام به والده، اینا همه رو میدونیم. تو ما کسی دیگه من اینا رو نمیدونم. هر کس به همین چیزایی که میدونه عمل بکنه، خدا اون خلاها رو براش پر میکنه. کسی میتونه نماز خون بشه و مستخف صلات نباشه که واجب رو انجام بده و حرام رو ترک بکنه. کسی که واجب و حرام رو میشناسه و با علم خلافش عمل میکنه، این آدم نمیتونه اون نمازی رو بخونه که نماز او رو از فحشا و منکر چه باز بداره. از بنده تمام رسول صحبت کردم. من فقط یه جمله رو از باب توسل عرض بکنم و عرضم رو خاتمه بدم. منصور دوانیقی خب معروفه به اینکه خیلی آدم صفاکی بود. او برای که شیعیان رو سرکوب بکنه و باب هر گونه قیام رو ببنده، دستور میداد که نوادگان امام مصطفی علیه السلام و امام حسین رو بگیرن، اونها رو زنده زنده لای پایه های قصر رو میذاشتن و اینا رو سعادت میرسوندن. این صفحات خوندی در ارتباط با امام صادق علیه السلام، با این که به جهت جغرافیایی دور بودن، یعنی حضرت در مدینه بودن و او در بغداد، اما به هر مناسبتی اون بزرگوار رو مورد آزار قرار میداد. یه وقتی ربیع حاجب که از پرده داران منصوره میگه منصور اومد به قصر همراه. قصر همراهی که از قصرهای منصور بود که هر وقت اونجا میومد فرمان قصد صادر میکرد، یعنی هر وقت میاد اونجا میدونستن که میخواد افرادی رو بکشه. رفت اونجا و به ربیع حاجب گفتش که تو آیا خودت رو مطیع من میدونی یا نه؟ گفت بله من خودم رو مطیع شما میدونم. گفت هرچه بگم انجام میدم. گفت برو جعفر بن محمد رو ارسال کن و بردار بیار. در هر حالتی بودم امانش نده، هر وضعیتی داشت با همون وضعیت نشده باشه. ربیع میگه که از اونجا خارج شدم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، این ملعون میخواد امام صادق بکشه. اومدم پسرها نشسته بودن، به پسرم محمد که خیلی خشن بود گفتم که آره چنین چیزی گفته منصور و باید بریم جعفر بن محمد رو. این محمد بود من میرم. منصور گفته من میرم. میگه من رفتم این محمد بن ربیع ملعون، اومدم و رسیدم در خود امام صادق، چون گفته بود با همون حالت بیار امام صادق رو در نزدم. رفتم بالای دیوار، از بالای دیوار خودم رو به صورت آنی پرت کردم توی حیات که امام صادق در هر حالتی بود من تو همون حالت بیارم. امام صادق پیر مرد 60 خورده ساله با اشاره وسط حیات بدون عمامه یه شالی رو به کمر بسته داره نماز بخونه. باشه رو نمازش تموم شد، بهش گفتم که یلا راکه. گفت حضرت فرمود کجا؟ گفتم که منصور احضار کرده. حضرت فرمود که اجازه بده من عمامه بر سر بذارم نعله نیبش. گفت گفته در همون حالتی که بود. حضرت فرمود اجازه بده من یه دعایی بخونم. گفت نه همین جور باید بیار. حضرت رو با همون وضعیت پیرمرد رو راه انداخت. میگه من سواره بودم، امام صادق پیاده. حضرت رو میدون پشت اسبش ملون. یه رفتی از راه رو اومدیم، دیدم پیرمرد دیگه نمیتونه راه بره و به نوعی چیز شد، حضرت نفس نفس افتاد. ملون میگه دلم سوخت. گفتم که خسته شدید؟ حضرت فهمیدن که خسته شدم، من پیرمردم، ناتوانم، نمیتونم تو سواره با این سرعت میری، من کنار مرکب تو بدوم. میگه دلم سوخ، دلم سوخ، او رو سوار کردم. نمیدونم این باز دل سوخ، اما پیشینی هم مرگون نیست، انگار دلشون برای کسی نمیسوخ، حتی برای بچه های کوچولو. حضرت رو میاره پیش منصور. اونجا همون اتفاق میافته که سه بار منصور تصمیم میگیره شمشیر بکشه و نمیتونه پیامبر رو میبینه. حضرت برمیگردند و داره که بعد از اینکه برمیارن حضرت میشینن شروع میکنن گریه کردن. سوال اینجا هرچی گریه میکنه اتفاق نیفتاده که حضرت میفهمن این که این ملعون اینجوری یه باری اتفاقی پرید تو خونه من، توی حیات خانواده سراسیمه شدن، یاد یه واقعی رو یاد این رو بودن که اینا وقتی اینجوری بیختن دم خونه مادرم فاطمه سلام علیها، اونجا چه احساسی به اون خانواده دست داد. من میخواد بگم امام صادق شما رو تنها بردن، کسی چیزی به خاندان شما نگفت، جسارتی نشد. اگه شما کربلا بودید چی کار میکردید؟ جایی که اینا حمله کردن به سمت خیمه ها، حضرت زینب سلام علیها رفت پیش امام سجاد گفت برادرزاده چه کنید؟ امام سجاد به اون حالت فرمودن علیکم نه بالفرار، فرار کنید وای نستید. من میگم امام صادق شما اگه اونجا بودید چی میگفتید که بچه های کوچولو پشت خیمه ها خندق رو به سپاه مجبور شدن فرار بکنن؟ لا یا کلامی که یا ابا عبدالله الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا ايام القرآن ينقلبون. نسألك ونسألك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بفاطمة العبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا نستجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله. يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فاسكن يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. فرج آقامون امام زمان برسان به حق شهید امروز. فرج آقامون امام زمان برسان. پرچم انقلاب ما رو به دست رهبر عزیزمون به دست صاحب عزیز حضرت صاحب عباهنا فدا برسان. رهبرمون در پناه اون بزرگوار از جمیع ولیات حفظ بفرما. دشمنان داخلی و خارجی ما اگه قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. به حق وجود نازنین امام صادق علیه السلام مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. به حق وجود نازنین امام صادق علیه السلام همه گذشتگان، حقداران، امام، شهدا، علما، مراجع از محفل ما بهره‌مند بفرما. به حق وجود نازنین امام صادق علیه السلام مسلمین رو در اقصا نقاط عالم بر دشمنانشون پیروز بفرما. به حق وجود نازنین امام صادق علیه السلام دلهای مسلمین رو به هم نزدیک بفرما. به حق اون بزرگوار دعای اول آخر ما فرج آقامون رو مستجاب بفرما. تجیب روح مطهر و ملکوتی امام صادق علیه السلام و تنجیب در فرج حضرت صاحب صلوات علیه.